با عملکرد دولت آمریکا پس از انقلاب مخصوصا نگاه بکنیم، شما کمک به دولت عراق به صدام در 8 سال دفاع مقدس و همچنین اقدامات نظامی در افغانستان، اقدامات نظامی در کشور عراق، اقدامات نظامی در یمن، اقدامات در نظامی در فلسطین، لبنان، اینا همه با شکست مواجه شده. اگر ما به ایجاد طالبان، به ایجاد داعش نگاه بکنیم، تا زمانی که منافع آمریکا را تأمین میکنن، آمریکا از اینا حمایت میکنه، خودش تشکیل میده و خودش در حقیقت میخواد فریاد آزادی خواهی را در دنیا و مخصوصا در کشورهای منطقه از بین ببره. و لذا به نظر بنده همونطور که اشاره شد، چه اقدامات آمریکا در بحث نظامی الان رو به افول هست در جهان و در دنیا. شما دیدید که در حمل مواد سوختی به کشور ونزوئلا، علاوه‌رغم تهدیدات آمریکا بر علیه نفتکش‌های ما، ولی نفتکش‌های ما این کار انجام دادن و علاوه‌رغم تهدیداتی که آمریکا انجام داده بود، ولی نتونست کاری انجام بده. اگر آمریکا در منطقه امروز می‌خواد در حقیقت حرفی برای قدرت نظامی داشته باشه، متأسفانه به خاطر همصدایی بعضی از کشورهای ارتجاع در منطقه است که این کشورهای ارتجاع در منطقه بایستی بدونن تا زمانی که منافع آمریکا را اینا در منطقه در حقیقت تأمین می کنند، دولت آمریکا حافظ منافع این هاست. هر زمانی که منافع آمریکا تأمین نشه، قطعا اینا هم جزو اون رژیم هایی خواهند بود که توسط خود آمریکا اینا از بین خواهد رفت. در بحث مسائل اقتصادی همونطور که اشاره شد، یه زمانی بعد از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا در حقیقت نصف قدرت اقتصادی دنیا را داشت. الان شما میبینید که این هم افول کرده و الان کشور چین با قدرت بالایی از نظر اقتصاد دنیا را شامل شده و خود کشور آمریکا هم محتاج در حقیقت معاملات اقتصادی با این کشور است. به نظر من همونطور که مقام معظم رهبرم در سخنانشون فرمودن، دولت آمریکا شبیه به یک ببر کاغذی میمونه و این ببر کاغذی بودنش هم خوشبختانه با اتکا و پشتیبانی و مقاومت ملت ایران این ببر کاغذی برای دنیا مشخص شد و تنها کشوری که در حقیقت الان در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در این 40 سال مقاومت کرده کشور ما بوده. از نظر نظامی به حمدالله توان بالای دفاعی ما، بازدارندگی خوبی در مقابل تهدیدهای آمریکایی ایجاد کرده و ما الان میتونیم اعلام بکنیم که الان کشور ما یک قدرت منطقه‌ای بالایی داره از نظر نظامی و دفاعی. و انشاءالله با این قرارداد 25 سالی که در حال انجام هست با کشور چین، ما بتونیم با روابط اقتصادی خوب با کشور چین هم یک شکست و یک ضربه مهلکی به دولت آمریکا و اسرائیل که پشت در حقیقت این قضیه هستن و به نوعی میخوان این قرارداد رو زیر سوال ببرن، ما بتونیم قدرت اقتصادیمون هم انشاءالله تقویت بکنیم.
انشاءالله. متشکرم. 937-59-17 از زنجان پیامک فرستادن و سوال پرسیدن درباره تأثیر انقلاب اسلامی و بعد از اون مقاومت جمهوری اسلامی بر روند افول ایالات متحده آمریکا. آقای فهیم‌دانش شنوالی پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که خوب دوستان میدونن که به هر حال یکی از رئیس جمهورهای آمریکا در سالهای سالیان گذشته، یعنی آقای کارتر، به خاطر اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در تسخیر لانه جاسوسی انجام داد از دور انتخابات آمریکا حذف شد و رأی نیاورد.
رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا.
رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا. خب این مبینه اینه که ما از همون زمان، یعنی از زمان تسخیر لانه جاسوسی، اقداماتمون تو داخل ایالات متحده آمریکا نمود داشته، فیدبک داشته و بازخورد داشته. همونطوری که رسوایی واترگیت رو باز هم یک بخشیش به خاطر روابط داخلی که ایالات متحده آمریکا با موضوع پرونده نیکاراگوئه و کنتراها و ایران ایجاد شده بود، باعث یک رسوایی میشه در حد واترگیت. بدون تردید هم در روندی که آقای ترامپ طی کرده و ایالات متحده آمریکا به اینجا رسیده، همینجوری که بنده تاکید کردم، حالا اینها شاهد مثال‌های عملیاتی بود، این گفتمان جمهوری اسلامی ایران، یعنی گفتمان صلح عادلانه و از اون مهمتر گفتمان مقاومت، ما این گفتمان مقاومت رو تو دنیا جا انداختیم. مقاومت در برابر کی؟ در برابر هژمون برتر، در برابر زیاده خواهی. این جمع بندی که اگر ما بخوایم داشته باشیم در این زمینه، شما عنایت بفرمایید، جمهوری اسلامی ایران تولید ادبیات میکنه، امام راحل و مقام معظم رهبری تولید ادبیات تو این زمینه دارن، تولید ادبیات محور مقاومت، مقاومت افتخار آمیز بودن مقاومت و حمایت از اون. یعنی اینها همینجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، شما تو هر جای آمریکا تو منطقه ما ورود شده، ورود پیدا کرده، هزینه های چند میلیارد دلاری رو دستش مونده بدون اینکه برسه به اهدافش. آمریکایی‌ها وقتی میان عراق رو میگیرن، تو عملیات روانی تثبیتیشون دکترین مینویسن، میگن ما از عراق وقتی خارج میشیم یک ملتی رو به جا میذاریم که آمریکا رو دوست دارن، نیشن استیت میخوان انجام بدن، ملت سازی. آمریکایی ها وقتی عراق رو ترک کردن با این مواجه شدن. الان کی داره کف خیابونای عراق شعار میده علیه آمریکا، میگه از کشور من خارج شید؟
اون راهپیمایی تاریخی مون دقیقا،
راهپیمایی تاریخی، شهادت مجاهد کبیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به این موضوع کمک کرد، چهره واقعی ایالات متحده و آقای ترامپ رو نشون داد. اینا تروریستن. شما تو افغانستان رو نگاه بکنید، آمریکا 2001 میاد مداخله میکنه، چند صد میلیارد دلار پول خرج میکنه، الان 2020 داره دست و پا میزنه خارج شه. برای اولین مرتبه تو دنیا میاد با یه انتیتی، با یک نهاد غیر دولتی که به رسمیت نمیشناسش، میاد قرارداد امضا میکنه با طالب ها، میاد قرارداد آمریکا امضا میکنه. برای چی؟ برای اینکه یک سیف ساید ایجاد بشه، بیاد بره بیرون از افغانستان و در بقیه جاهای دنیا. کجا آمریکا کارآمد بوده؟ حمایتی که از حکام ناقض حقوق بشر، حکام خودکامه در حاشیه جنوبی خلیج همیشه فاش کرده، فقط باعث تنفر زدایی، افزایش تنفر مردم ازش شده. هیچ جایی آقای ترامپ دستاوردی نداشته تو عرصه سیاست خارجی، برای همین میاد میگه آقا من سیاست خارجی رو میخوام ول کنم. آقای ترامپ بازی خورد با آیپک، با لابی های اسرائیلی، اومد اونجا در منطقه خاورمیانه این طرح شکست خورده معامله قرن رو پرده برداری کرد. آقای ترامپ اومد تل‌آویو رو به عنوان پایتخت خودخوانده رژیم اشغالگر قدس، گفت اینجا دیگه پایتخت نیست، بیاید در قدس، پایتخت همیشگی فلسطین. کی استقبال کرده؟ گواتمالا، دو تا کشور کوچیک که تو کشورهای مهمی هن ولی تو عرصه سیاست خارجی چقدر وزن دارن؟ همه کشورها مهمن، ارزشمندن، برابرن، ولی تو عرصه سیاست خارجی چقدر اینا وزن دارن؟ کی استقبال کرد؟ اتحادیه اروپا، شریک استراتژیک آمریکا، از این حمایت نکرد، گفت آقا این کار شما غیر حقوقیه، حقوق بین‌الملل رو نقض می‌کنید. آقای ترامپ هیچ دستاوری تو این زمینه نداشته. کی این آتش رو دمید بدون اینه که مجاهدت های امثال سردار حاج قاسم سلیمانی، سردار شاطری، سردار حاج حسین همدانی، نیروی پر افتخار قدس و جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب، به غیر از اینها کسی دیگه تو این وضعیت چه حضوری داشته؟ ما دکترینمون رو تا ونزوئلا اشاره دادیم. آقای مادرو تبیین اندیشه هاش مشابه اندیشه های ماست خیلی موارد، یعنی این گفتمان انسانی ما، گفتمان عزتمدارانه ما حتما موجب تسری در افول و شکست داخلی ایالات متحده آمریکا و این هژمون خودخوانده و خودکامه دنیا خواهد شد و شده. چکر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر رضازاده و آقای دکتر فهیم دانش و همچنین آقای دکتر ریزدی که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه های ما در بخش دوم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. آنچه شنیدید گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی و تحلیل افول آمریکا و نظم جهانی آینده بعد از زوال. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. در بخش دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زندگی سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. میدونید این روزها با افزایش میزان شیوع ویروس کرونا و ابتلا به کرونا ویروس در جهان، لزوم استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه و این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو تنها برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار موثری در کنترل این ویروس ایفا کنه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامتی خودمون و دیگران ماسک بزنید. و حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی. 1454. دعا کردن حداقل نشانه درگیر بودن دل و مشغله قلبی انسان نسبت به دیگرانه. وقتی انسان برای شفای تمام بیماران دعا میکنه، اللهم اشف کل مریض، مشخصا قرار نیست تمام بیماران یک جا شفا پیدا کنن، اما اقلن این است که انسان نیت پاک دلش رو میرسونه. خیلی با ارزشه که مؤمن دلش برای بیماران بتپه و از اعماق قلبش برای همه اونها دعا کنه. زمانی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه برای ایمان آوردن همه کفار دعا میکرد، خداوند میفرمود هر قدر هم که دلت برای اونها بسوزه، تا خودشون نخوان اصلاح نمیشن و اکثر اونها ایمان نمیارن. اما پیامبر دل رؤوفش رو اثبات میکنه. در آیه 40 از سوره مبارکه ابراهیم داریم که وقتی حضرت زن و فرزندش رو در سرزمین حجاز در اون بیابان قرار داد، اولین چیزی که از خدا خواست این بود که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، خدایا من و فرزندانم رو اهل نماز و عبادت قرار بده، پروردگارا دعای منو مستجاب کن. خیلی پسندیده است که انسان برای اصلاح امور دیگران، خصوصا اصلاح امور خانواده خودش، به درگاه خدا دعا و تضرع بکنه، که مؤثر است دعای انسان. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 19 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. مجله تحلیلی خبری.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
برنامه
بدون خط خوردگی.